ساعت 3 بعد از ظهر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. در حمله‌ای در اسرائیل دست کم 4 تن کشته شدند. بلومبرگ میگوید عربستان سعودی به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری اقتصادی مشروط داده است. آمریکا سرنگونی یک پهپاد ساخت ایران در جنوب دریای سرخ را تایید کرد. وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و چند گزارش. صبح امروز پنج شنبه در حمله‌ای در اسرائیل دست کم 4 شهروند کشته شدند. در تیراندازی 2 مهاجم به حاضران در یک ایستگاه اتوبوس در اورشلیم بیت المقدس 3 تن جان خود را از دست دادند. 12 تن هم مجروح شدند که وضعیت 4 نفر آنها بحرانی اعلام شده. وزیر امنیت داخلی اسرائیل 2 مهاجم این حمله را عضو گروه افراطی حماس معرفی کرده. اما در جنوب شرقی تل آویو هم یک زن باردار به دلیل آنچه که مشاجره خانوادگی عنوان شده با ضربه چاقو جان باخته. تلاش پزشکان برای نجات جنین این زن هم ناکام مونده. اما به دنبال ساعتها گفتگوی فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید دوباره وقفه بشر دوستانه در جنگ توافق کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته میشه. وزارت دفاع اسرائیل صبح پنجشنبه بدون اشاره به دوره جدید توقف جنگ صرفاً به تایید این توافق پرداخت. تا کنون و در پی توقف جنگ میان اسرائیل و حماس، 60 گروگان اسرائیلی و تعدادی از اتباع کشورهای دیگر از سوی حماس آزاد شده و در طرف مقابل هم اسرائیل 180 زندانی فلسطینی رو آزاد کرده. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که به رغم آتش‌بس موقت، جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه پیدا میکنه. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گفت 3 هدف شامل از میان برداشتن حماس، آزادی گروگان‌ها و تضمین رفع تهدید از سوی غزه از ابتدای جنگ از سوی کشورش دنبال شده. آقای نتانیاهو در ادامه گفته که بعد از آزادی گروگان‌ها هم جنگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. سازمان ملل و بسیاری از سران کشورهای جهان خواستار آتش بس در جنگ میان حماس و اسرائیل شدند. اما خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه به نقل از چند مقام عربی و غربی که نامشون رو اعلام نکرد، خبر داد که عربستان سعودی به جمهوری اسلامی پیشنهاد همکاری اقتصادی به طور مشروط داده. بر مبنای این گزارش، عربستان به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده در صورتی که از تبدیل جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به یک درگیری گسترده‌تر از سوی نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی خودداری کند، عربستان در مسیر تقویت همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران برمی‌داره. در این گزارش گفته شده که پیشنهاد عربستان از زمان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل هم به طور مستقیم به هم واسطه به جمهوری اسلامی ارائه شده است. بلومبرگ گفته نتوانسته اطلاعاتی درباره پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این پیشنهاد کسب کند. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد پنجشنبه گزارش‌های مربوط به رهگیری و انهدام یک پهپاد ساخت ایران از سوی ناو یو اس اس کارنی در جنوب دریای سرخ رو تایید کرد. سنتکام در بیانیه خود گفت این پهپاد ساخت ایران اواخر وقت چهارشنبه از مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن به پرواز درآمده و به سمت کشتی جنگی آمریکا حرکت می‌کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اضافه کرده که ناو یو اس اس کارنی در زمان سرنگون کردن این پهپاد در حال اسکورت کشتی آمریکایی اولیر و یک کشتی آمریکایی دیگر حامل تجهیزات نظامی بوده. در این بیانیه آمده که آسیبی به کارکنان و کشتی‌های آمریکایی وارد نشده است. اما حسن یونسی و علی مجتهدزاده دو وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند. آنها گفتند این دادخواست را با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ثبت کردند. هفته گذشته تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور با مهر محرمانه در دو روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی منتشر شد که در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب تأکید شده. در واکنش به انتقادها از این بخشنامه، وزیر کشور جمهوری اسلامی با دفاع از آن گفته که حجاب بانها نیازی به مجوز ندارند. اما احمد وحیدی وزیر کشور چهارشنبه درباره جنجالی که پیرامون خلافگوییش درباره مجوز حجاب‌بان‌ها ایجاد شد و در خبر قبلی هم به اون پرداختیم گفت که مواضع ما در مورد عفاف و حجاب کاملا روشن است، هم مصوبات قانونی داریم و هم قانون داریم. این در حالی که دو وکیل دادگستری با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال دستورالعمل وزارت کشور در برخورد با بد حجابان و بی حجابان شدن. الهه روانشاد در این باره بیشتر گزارش میده.
بخشنامه خیلی محرمانه احمد وحیدی در روزهای اخیر و پس از انتشار و افشای آن در روزنامه اعتماد واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. آقای وزیر دروغگو خوانده شده، چرا که در بخشنامه امر به مقابله با زنان فاقد حجاب اجباری از طریق بازداشت و برخورد کرده است، اما 6 ماه پس از امضای بخشنامه همین چند روز پیش گفت که مجوزی داده نشده، بلکه این گروه‌های خودجوش و مردمی هستند که امر به معروف می‌کنند. کاربران و شهروندان می‌پرسند این گروه‌های مردمی چگونه با لباس‌های متحدالشکل و دوربین و سپایه از جمله در متروها تونل‌های وحشت آفریدند. اکنون دو وکیل دادگستری علی مجتهدزاده و حسن یونسی درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی را به دلیل ایرادات حقوقی فراوان آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند و از امید خود به پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای گفتند. علی مجتهدزاده این متن را در شبکه X منتشر کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
اون چه که به عنوان دستورالعمل وزارت کشور در رابطه با عفاف و حجاب مطرح شده به اعتقاد من هم یک امر غیرقانونی بوده، چون دستورالعمل بخشنامه یا آیین‌نامه که توسط مقامات اجرایی معمولا صادر میشه به منظور اجرای مفاد یک قانون هست، باید قانونی وجود داشته باشه که برای اجرای آن و راهنمایی مجریان اون قانون بالاترین مقام یک وزارتخانه اون رو صادر میکنه و ابلاغ میکنه به افراد. و البته آیین‌نامه و بخشنامه ها وقتی که مبتنی بر قانون باشه باید رئیس مجلس هم در مورد اون اظهار نظر بکنه. اما ما در حال حاضر اون چه که مصوب و لازم الاجرا داریم یک ماده قانونی هستش و یه تبصره راجع به عدم رعایت حجاب و نه جلوگیری کردن از ورود و خروج و استفاده از خدمات توسط کسانی که به نظر میرسد حجاب اونها حجاب مناسب نیست. به این دلیل میتونم بگم که دستورالعمل صادر توسط وزارت کشور قانونی نیست و نباید به مرحله اجرا در بیاد. اما در این مورد که آیا درخواست همکاران عزیزم در دیوان عدالت اداری به نتیجه مطلوب میرسه، امیدوار نیستم بر اساس سوابقی که در موارد مشابه باش برخورد داشتیم.
احمد وحیدی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد ابلاغیه‌ای که با امضای او تحت عنوان بخشنامه خیلی محرمانه در 9 خرداد ماه فرستاده شده بود و در آذر ماه منتشر و افشا شد توضیحاتی ارائه کرد که به گفته تحلیلگران باز هم همچون دیگر اظهاراتش در مورد حجاب‌بان‌ها روشن و صریح نبود. او بر لزوم حمایت از فعالیت و تذکر زبانی آمرانه به معروف و وظیفه دستگاه‌ها بر حمایت از آنها گفت. او افزود: بله، من گفتم که آمرانه به معروف به مجوز نیاز ندارند، چرا که آنها بر اساس قانون حمایت از آمرانه به معروف مجوز دارند و نیازی نیست که وزارت کشور با آنها مجوزی بدهد. منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا به این توضیحات وزیر کشور واکنش نشان می‌دهد.
زد و نقیض گفتن وزیر کشور کار امروز نیست که ما رو شگفت زده بکنه. زد و نقیض گویی در این حکومت همیشه رایج بوده. هر دروغی رو تحت عنوان تقیه و هر سرکوبی رو تحت عنوان دین بر مردم لازم الاجرا دونستن. بنابراین تعجب زیادی نداره. اما چیزی که در لحظه اول متوجه میشم سراسیمگی و دست پاچه شدن وزیر کشوره. برای اینکه حتی میاد مثال میزنه، میگه شاید یکی بخواد گل بده، ما نمیتونیم به همه اونهایی که گل میدن که مجوز بدیم. بله آقای وزیر کشور، شما به اونها مجوز نمیدین ولی حقوق میدین. اونها کارمندان شما هستن. کسی که کارمنده و حقوق میگیره و استخدام میشه برای این منظور، یعنی این مجوز داره و بنابراین طبق مجوز شما راهروهای مترو تبدیل به تونل‌های وحشت برای زنای ایران شده، طبق مجوز شما آرمیتا کشته میشه تو مترو، طبق مجوز شما هزار ناراحتی روحی و جسمی و استراب بر زنان ایران وارد میشه فقط به دلیل اینکه میخوان حق پوشش خودشون رو حفظ بکنن و طبق اون حق زندگی بکنن.
احمد وحیدی همچنین تاکید کرده که بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد مانع در کار و فعالیت آنها شامل مجازات خواهد بود.
گزارشی بود درباره ثبت شکایت دو وکیل در ایران در دیوان عدالت اداری که خواستار باطل شدن بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با زنان و دخترانی که حجاب رو قبول ندارن شدند. اما هنری کیسینجر، سیاستمداری که جریان تاریخ رو پس از جنگ جهانی دوم تغییر داد، شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا در حالی که 6 ماه از 100 سالگیش می‌گذشت در خانه خود در ایالت کنتیکت درگذشت. طرفدارانش او را سیاستمداری آینده‌نگر، قدرتمند و منتقدانش او را به دلیل نقش در جنگ ویتنام، کودتا در شیلی و بمباران کامبوج به جنایت جنگی متهم می‌کردند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این شخصیت مهم سیاسی و دیپلمات برجسته آمریکایی در 100 سال گذشته.
پس از 1 قرن زندگی که بیشتر آن در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده گذشت، شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، هنری کیسینجر در خانه خود در ایالت کنتیکت درگذشت. از او به عنوان کسی که نقشی اساسی در شکل‌گیری جهان پس از جنگ جهانی دوم داشت، یاد می‌کنند. هنری کیسینجر در اردیبهشت سال 1923 در یک خانواده یهودی در آلمان متولد شد و 15 ساله بود که به همراه خانواده‌اش از آلمان نازی به ایالات متحده گریخت. بعدها او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و در زمینه روابط بین‌الملل به شهرت رسید. به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و مشاور امنیت ملی این کشور در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد فعالیت کرد. نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بین سال‌های 1969 و 1977 ایفا کرد. در این دوره او پیشگام سیاست تنش‌زدایی با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. در جایگاه مشاور امنیت ملی در دولت ریچارد نیکسون، کیسینجر 46 ساله نقشی کلیدی را در پایان جنگ ویتنام ایفا کرد. او ولی دکتر از ویتنام برای مذاکرات مخفیانه‌ای که منجر به توافقنامه پاریس در سال 1973 شد و مشارکت نظامی ایالات متحده در جنگ ویتنام را پایان داد، جایزه صلح نوبل را مشترکاً دریافت کردند. این جایزه یکی از بحث برانگیزترین جایزه های تاریخ بود. 2 نفر از اعضای کمیته نوبل به دلیل این انتخاب استعفا دادند و سوالاتی در مورد بمباران مخفیانه ایالات متحده در کامبوج نیز مطرح شد. کیسینجر در سال 1973 به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده منصوب شد. او در این سمت نقشی اساسی در گشایش روابط ایالات متحده با چین داشت. او همچنین در مذاکرات مربوط به صلح در خاورمیانه مشارکتی جدی داشت. سیاست او در قبال ایران در خاورمیانه تبدیل تهران به عنوان جانشین واشنگتن در منطقه بود، زیرا کیسینجر بر این باور بود که عراق بعثی خطری جدی برای منطقه و نفوذ آمریکاست و ایران میتواند به موازنه قوا در خاورمیانه کمک کند. کیسینجر پس از 100 سالگی خود همچنان فعال بود و در جلسات کاخ سفید شرکت میکرد و در مقابل کمیته سنا درباره تهدید هسته‌ای کره شمالی شهادت میداد. در تیر ماه سال جاری او برای دیدار با رئیس جمهور چین شی جین پینگ به طور غیر منتظره به پکن سفر کرد. منتقدان آقای کیسینجر از او به دلیل جنگ ویتنام، بمباران کامبوج و کودتای شیلی انتقاد می کنند. این در حالی است که در نظرسنجی مجله فارن پالیسی 33% از مهمترین و مشهورترین سیاستمداران ایالات متحده بر این باورند که هنری کیسینجر از 1965 تا کنون مهمترین وزیر امور خارجه ایالات متحده بوده است.
گزارشی بود درباره نقش هنری کیسینجر، سیاستمدار و دیپلمات برجسته آمریکایی که دیروز در 100 سالگی درگذشت. سپاسگزارم از حضورتون و توجهتون به این بخش خبری رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید.